سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. ده‌ها هزار تن در اثر درگیری‌های اخیر در افغانستان بی‌جا شدند.
قسم به خدا که به نن غرمه روژه در بود دقیق دقیق کلیمه دیمه در نن غرمه روژه پوالا.
امروز 28 ماه می با روز جهانی حفظ و صحه قاعدگی مصادف است.
در جامعه سنتی افغانستان دختران زیادی هستند که معلومات کافی در این باره ندارند و حتی برخی از آنان تا زمانی که با آن روبرو نشوند بی خبر از آنند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از فیصله شورای نگهبانی این کشور در مورد رد شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد.
انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
پروگرام زن و زندگی آماده نشر است. در پروگرام آشیانه میشنوید.
اگر کسی دیگر میای از پیش ما معذرت میخواد، ما نمیتونم معذرت از رو قبول کنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور منزوی نخواهد شد. اداره توسعه بین المللی جرمنی یا GIZ قصد دارد که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به فعالیتش در این کشور ادامه دهد. بلاروس از میزبانی مسابقات قهرمانی بایسکل رانی اروپا در ماه آینده محروم شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور منزوی نخواهد شد. آقای غنی در مراسم افتتاح شماری از پروژه های تحصیلات عالی و تعلیمات تکنیکی عصر دیروز در ارگ گفت:
قوای بین المللی با عزت و احترام میپرد. افغانستان به انزوا نمیره، فصل نو مناسبات منطقه وجودی ماست.
روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان اول ماه می، یعنی حدود یک ماه قبل آغاز شده و قرار است تا 11 سپتامبر تکمیل شود. در این حال سفارت آمریکا در کابل گفته که ایالات متحده در قبال افغانستان عمیقا متحد است و از ابزار کامل دیپلماتیک، اقتصادی و کمک برای حمایت از آینده صلح‌آمیز و باثباتی که مردم افغانستان می‌خواهند استفاده خواهد کرد. این سفارت در خبرنامه همچنان گفته که مشارکت ایالات متحده و افغانستان پایدار خواهد بود. اداره توسعه بین المللی جرمنی یا GIZ قصد دارد که حتی پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به فعالیتش در این کشور ادامه دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، یک سخنگوی این اداره که نامش ذکر نشده گفته که GIZ می تواند تحت شرایط دشوار هم در افغانستان فعالیت کند. حدود 1000 تن با اداره توسعه بین المللی جرمنی در افغانستان کار می کنند. این اداره به نمایندگی از دولت جرمنی پروژه های انکشافی را تطبیق می کند. در نتیجه حمله بمی به کاروان وسایط اقبال سعید والی کنر 2 تن زخمی شدند. آقای سعید در پیام ویدیویی گفته که در این رویداد با او آسیب نرسیده.
سرک غار بم دیمون کموتوزیس کاروان
بم کنار جاده بالای کاروان و سایت ما انفجار کرد و 2 نفر که یکی آنها سکرتر من و دیگرش محافظ هست زخمی شدند. الحمدلله دیگر طرف ما خیریت هست.
به گفته آقای سعید، این انفجار عصر دیروز در منطقه شاه برآن آقای ولایت ننگرهار رخ داده. والی کنر به شهر جلال آباد می رفت. پیش از این موتر ولسوال کامه ننگرهار صبح دیروز هدف یک انفجار قرار گرفت و 3 تن زخمی شدند. مسئولیت این دو رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته. مقام های پلیس ولایت کاپیسا می گویند که 3 تن به شمول یک ملک قریه در انفجار در مرکز این ولایت کشته شدند. شایق شورش مسئول بخش مطبوعات قماندانی امنیه کاپیسا به رادیو آزادی گفت: ما این که از راه دور اداره می شد در پیاده رو خانه ملک طاهر جاسازی شده بود. به گفته ای آقای شورش، این رویداد اوایل شب گذشته در منطقه شوخی رخ داده. تا هنوز مسئولیت این انفجار را شخص یا گروه نپذیرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید که ادارات امنیتی ایران خانواده های قربانیان طیاره سقوط داده شده اوکراینی را آزار و اذیت کرده اند. مایکل پیج معاون بخش شرقی میانه در سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بدون کمترین مسئولیت پذیری 176 تن از سرنشینان این طیاره را کشته است و اکنون نهادهای امنیتی به گفته او به رحم ایران دست به آزار اعضای خانواده های قربانیان میزنند تا هر امید به عدالت را نابود کنند. طیاره مسافربری شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین در ماه جنوری سال 2020 بعد از پرواز در تهران هدف دو راکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت و سقوط داده شد. ایران در اول سقوط دادن این طیاره را رد کرده بود، اما چند روز بعد پذیرفته گفت این رویداد بنابر خطای انسانی اتفاق افتاده. بسیاری سرنشینان این طیاره ایرانی و کانادایی های ایرانی الاصل بودند. در این رویداد بیش از 10 افغان نیز کشته شدن. بشار الاسد با عقز 95% آرا بار دیگر رئیس جمهور سوریه شد. نتایج انتخابات 26 می روز پنجشنبه اعلام شد. بعد از آنکه جنگ سوریه 10 سال قبل آغاز شد، این دومین انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور است. انتخابات اخیر را اپوزیسیون و کشورهای غربی شرم‌آور خواندند. حکومت سوریه گفته بود که بیش از 12,000 مرکز رایدهی در سر تا سر این کشور ایجاد شده. انتخابات در مناطق شمال شرق سوریه که کنترل آن در دست شورشیان به رهبری کردهای تحت حمایت آمریکاست و در ولایت شمال غربی ادلیب دایر نشده است. بلاروس از میزبانی مسابقات قهرمانی بایسکل رانی اروپا در ماه آینده محروم شد. این حرکت به خاطر خشم بین المللی از فرود اجباری یک طیاره مسافربری در مینسک و دستگیری یک خبرنگار و دوست دخترش صورت گرفته است. اتحادیه بایسکلرانی اروپا در اعلامیه دیروز گفت با توجه به شرایط بین المللی فعلی، هیئت مدیره این اتحادیه تصمیم گرفته که مسابقات قهرمانی بایسکلرانی اروپا را که از 23 تا 27 جون امسال در مینسک برنامه‌ریزی شده بود لغو کند. دولت لیتوانیا پیشنهاد میزبانی مسابقات قهرمانی بایسکلرانی امسال اروپا را ارائه کرده است. این تصمیم اتحادیه بایسکلرانی اروپا پس از اقدام مشابه فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ گرفته شده است. این فدراسیون در ماه جنوری تصمیم گرفت حق میزبانی مسابقات جهانی قهرمانی هاکی سال 2021 را از مینسک گرفته، شهر ریگا پایتخت لاتوی را به حیث میزبان انتخاب کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ده‌ها هزار تن در اثر درگیری‌های اخیر در افغانستان به جا شدند. اخیراً شمار زیاد مردم در ولایت هلمند و لغمان مجبور به ترک خانه‌هایشان شده و به کمک‌های عاجل نیاز دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته که با این به جا شدگان کمک کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که روند خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان ادامه دارد، جنگ و درگیری باعث بیجا شدن بسیاری خانواده ها در این کشور شده است. بر اساس گزارش ها ده هزار خانواده صرف در ولایت هلمند از مناطقشان کوچیدند. در این حال رئوف مازا معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه بین‌المللی خواسته که با بیجا شده ها در افغانستان کمک کند. مازا این خواست را در پایان سفر 4 روزه به افغانستان روز پنجشنبه مطرح کرد. شماری از بیجا شده ها در هلمند می گویند که تا کنون کمک دریافت نکردند و در وضعیت ناگوار به سر می برند. یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
قسم به خدا که اگر نان چاشت را داشته بوده باشیم، این وضعیت ما است. نان برای این چاشت نداشتیم.
سید محمد رامین ابراهیمی رئیس امور مهاجرین ولایت هلمند است. او از نهادهای مددرسان می خواهد که در زمینه فراهم کردن کمک های عاجل به بیجا شدگان اقدام کنند.
بسیاری از بیجا شده ها شکایت دارند و می گویند که با آنها باید عاجل رسیدگی شود. آنها در وضعیت بسیار بد قرار دارند. متاسفانه سیستم مؤسسات اجازه نمی دهد تعداد اندک افراد روزانه سروی می شوند. بنان خواهش ما و بیجا شدگان این است که اکنون که نیاز دارند با آنها کمک شود. سه ماه بعد کمک را چی کنند؟ همین حالا که ضرورت است و شب برای خوردن چیز ندارند باید کمک صورت گیرد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که کمک ها به شماری از بیجا شده ها توزیع شده است. از سوی دیگر برخی از افراد بیجا شده از مقام های امنیتی می خواهند که زمینه بازگشت آنها را به مناطق اصلیشان مساعد کنند.
مناطق ما را آزاد کنند. کاملا خسته شده ایم. تا صبح خواب نکردم. از این زندگی خسته شده ایم. یا ما را از این زندگی رهایی بخشند و یا مناطق ما را آزاد کنند.
اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد گفته که درگیری‌های شدید اخیر در لغمان 11000 تا 14000 تن را بیجا کرده است. صدها خانواده دیگر در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی و ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. معاون کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که این اداره از آغاز سال روان میلادی به این طرف با بیش از 100 هزار خانواده بیجا شده در افغانستان کمک کرده. به گفته او نگرانی وجود دارد که جنگ امسال دیگر هم تشدید خواهد یافت و از این بیشتر مردم از مناطق خود بیجا خواهند شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید بیش از 70% دختران در افغانستان در جریان قاعدگی یا عادت ماوار به خدمات صحی دسترسی ندارند. مسئولان این وزارت در نشست خبری در کابل به مناسبت روز جهانی نظافت عادت ماوار دختران گفتند که عدم آگاهی عامه هنوز هم یک مشکل جدی در این زمین است. از سوی هم وزارت معارف افغانستان کمبود امکانات برای دختران در مکاتب را از مشکلات جدی می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قاعدگی یا عادت ماهوار، حالتی که ماهی یک بار خانم ها و دختر خانم های جوان با آن روبرو می شوند. اما در جامعه سنتی افغانستان دختران زیادی هستند که معلومات کافی در این باره ندارند و حتی برخی از آنان تا زمانی که با آن روبرو نشوند بیخبر از آنند. رویای 23 ساله که در کابل زندگی می کند یکی از آنان است.
11 سال و نیم بود که متریو شدم، اما متاسفانه چون از قبل در مکتبم به من چیزی توضیح داده نشده بود، خانواده من حالا به هر دلیلی که بود شاید فکر میکردن زوده یا نه، توضیحات خاصی به من ندادن. من نمیفهمیدم وقتی پریود شدم تا دو روز بعد از دو روز بسیار وحشت به وحشت زیاد با ترس زیاد که من کدام کاری نکرده باشم، یک از جای بلند بلند نشده باشم، آگاه خود نکرده باشم، از ترس مادر خوب برای اینا نمیگفتم.
ممکن این تنها رویا نباشد که با چنین حالت روبرو شده و از حراسی که داشته نتوانسته از مشکلش چیز بگوید. شاید تعداد این دختران به صدها و حتی هزاران دختر برسد. وزارت صحت عامه نیز ابراز نگرانی می کند و با اشاره به این موضوع می گوید که آگاهی عمومی می تواند بسیاری از دختران را از این حالت نجات دهد. وحید مجروح سرپرست این وزارت در نشست به مناسبت نظافت عادت ماهوار دختران در کابل گفت که بسیاری از دختران از بیان وضعیت خود در این دوره حراس دارند و این نگران کننده است.
اگر در مبحث عادت ماهوار اما بدبینی و استیگما اجتماعی را نشکنیم، تحقیق ابتدایی که در سال 2017 شده 50% خواهرای ما به دلیل شرم اجتماعی، به دلیل دیوار فرهنگی که ایجاد کردیم آگاهی نداره در موردش. 70% از اینا کسایی است که متاسفانه دسترسی به متعهدات بهداشتی ندارند.
آقای مجروح بر ضرورت آغاز آگاهی عمومی در مورد عادت ماهوار در مکتب‌ها تأکید کرد. در همین حال رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف اگرچه از کمبود امکانات لازم در مکتب‌ها می‌گوید، اما می‌افزاید که اقدامات در این زمینه آغاز شده است.
بین المللی دوستان هم
بر اساس معلومات ما و دوستان بین المللی ما در حال حاضر 2.3 میلیون کودک از مکتب محرومند که 60% آنان دختران هستند، یعنی کوچکترها به مکتب جذب میشوند، اما نگه داشتن آنان تا صف 12 هم مشکل دیگری است، به ویژه برای دختران
خصوصا در اینجون و پاکله.
بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، عادت ماهوار حالت است که در آن دختران برای بار نخست میان سنین 9 تا 16 سال روبرو می شوند و پس از آن به استثنای زمان بارداری در هر 28 روز یک بار به آنان رخ می دهد. به گفته این وزارت، در این حالت باید به بهداشت توجه شده و عدم انجام این کار می تواند منجر به بیماری های جدی شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از کارمندان بخش تذکره‌های الکترونیک اداره ملی احصای و معلومات میگویند حدود 3 ماه می شود که معاش دریافت نکردند. آنها میگویند که تعدادشان به صدها تن می رسد و علاوه بر این که معاشاتشان پرداخت نشده، ساعات کاریشان افزایش یافته و از رخصتی‌های قانونی نیز استفاده نمی توانند. اما اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان این شکایات را نپذیرفته، می گوید که همه معاشات کارمندان بخش تذکره‌های الکترونیک به موقع اجرا شده و آنها از همه امتیازات قانونی برخوردار هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باز هم شکایت شماری از کارمندان بخش تذکره‌های برقی اداره ملی احصایه و معلومات از دریافت نکردن معاش چند ماهه و فشار زیاد کار در این اداره. آنها کارمندان بخش کمک فنی ملی NTA اداره ملی احصایه و معلوماتند و میگویند که شمارشان به صدها تن میرسد و نزدیک به 3 ماه میشود که معاش نگرفتند. عبدالبصیر یکی از آنها به رادیو آزادی گفت ضمن این که معاش نگرفتند، از رخصتی های قانونی نیز استفاده کردن نمیتوانند و هیچ کس به دادشان نرسیده است.
در حدود 3 ماه میشه که ما معاش نگرفتیم و فشار کار به حد زیاد است. دیگر یک قانون شخصی کشیدن اداره احصای ملی، کارمند رخصتی حق نداره، کارمند مریضی حق نداره، کارمند ضروری جای رفتن نمیتونه. ایران بودیم به کدام مرجع بریم؟ به که رئیس صاحبای دیکتاتور ما کار ما را پیش ببرن. پول نیست که ما کرایه بدیم تا دفتر بیم.
احمد الله یکی دیگر از کارمندان بخش تذکره‌های برقی نیز شکایت مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت که از کارکردشان به گونه جدی نظارت می‌شود، اما از معاششان هیچ خبری نیست.
تقریبا در 3 میاشت کی که زمونږ معاش نه درغله،
نزدیک به 3 ماه می شود که معاش ما اجرا نشده است. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. همه روزه 200 تا 250 تن از مراجعین می آیند برای بایومتریک و تای مراحل تذکره ها، اما از معاش هیچ خبری نیست.
روند توزیع تذکره های برقی در افغانستان از چند ماه تسریع شده و علاوه بر کابل که ده ها مرکز توزیع این تذکره ها فعالیت دارد، در تمام ولایت ها نیز مرکز های توزیع تذکره های برقی فعال هستند. حتی در کابل مراجعین در محلات توزیع تذکره های برقی صف می کشند و به گفته اداره ملی احصایه و معلومات روزانه هزاران تذکره برقی در افغانستان توزیع می شود. در این حال روبینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که معاش تمام کارکنان بخش تذکره های برقی پرداخته شده و از کارکنان تذکره های برقی در ساعت های طولانی تر از حد معمول نیز استفاده نشده است.
تو یک موضوع ما نداریم که چند ماه معاش کسی مانده باشه، مگر ای که کوایف حاضریشان یا یک مشکل خاص وجود داشته که معاش او قابل اجرا نبوده. در غیر او صورت تمام معاشات اجرا شده. به هیچ عنوان اداره این موضوع را قبول نداره که ما خلاف قوانین از همکارا در 2 شیفت و در ساعات طولانی تر از حد معمول کار استفاده بکنیم.
این در حالی است که نزدیک به یک ماه پیش حدود 700 تن از کارمندان بخش کمک فنی ملی NTA اداره ملی احصای و معلومات نیز به دلیل نگرفتن معاش پنج ماهه‌شان دست به اعتصاب کاری زده بودند. این کارکنان اما پس از پخش گزارش‌ها در این مورد گفتند که معاش سه ماهشان پیش از عید فطر پرداخته شده، اما معاش دو ماهشان هنوز نیز اجرا نشده است. رادیو آزادی.
در این گزارش می شنوید که جلندر یکی از معتادان صحتیاب شده در ولایت جوزجان است که 6 بار تداوی شده. او می گوید که این بار قصد دارد با اعتیاد برای همیشه خداحافظی کند.
اصلا خواهد ولایت سرپل هستیم، از قیری خوشگانه هستیم و ولسوالی سیاد هستیم.
جلندر 45 ساله تازه از اعتیاد به هیروین بهبود یافته. او می خواهد که پس از 5 سال دوری از خانوادهش از شهر شبرغان به کویته پاکستان برود.
ما زیاد وقت میشه که اونجا هستیم. از سالی که پاشه نجیب سقوط کرد ما مردم رفت هستیم تا نوز اما موجست.
جلندر باشنده اصلی ولسوالی سیاد سرپل که خانش در پاکستان است، حالا در شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین جوزجان به سر میبرد.
بله، 5 تا دختر دارم، 3 تا بچه دارم. و بچیم داخل یک شراکت نسوار کار میکنه. یه 5 سال میشه ارتباط ندارم، نکدوم شماره‌ش دارم. بله، جایش یافته میتونم. خب اما جزئیات وقت گزاره کرده هستیم. 10-12 سال میشه در منطقه گزاره میکنیم. 1-5 سال میشه که از اینا دور است.
مثل میلیون ها نفر دیگر، جنگ های داخلی سال های 1370 جلندر را هم مجبور کرده بود که به پاکستان فرار کند. جلندر میگوید که به دلیل فقر و بیکاری در دیار غربت به هیروئین و مواد مخدر شیشه روی آورد، اما حال جلندر خوش است.
والا خودم 6 دفعه اینجا بستر شده استم. یوار ششم است. مگر دی 5 بار که من اینجا بستر شده استم، دی 5 بار شاید به نظر من خدا جان سر همو دما توفیق و خداوند کنه که همه را به عبادت ما حساب کنه، شاید همه تداوی اول ما باشه. که چرا آمده ای شفاخانه که آمده استم، اول خصوصا از رئیس صاحب شفاخانه، دومش از دکترهایش، از اینا را خدمتش شد. من جبران کده نتانم که بسیار خدمت دمه کده است. من خوش استم از پیششم.
دکتر عبدالغفار خوشیوال ناظم ولایتی در شفاخانه 50 بستر تداوی معتادان در جوزجان است. او میگوید که بسیاری از معتادان مانند جلندر مسافر هستند و بعد از شفایابی به دلیل فقر و بیکاری دوباره به مواد مخدر روی می آورند.
مریضا واقعا در شفاخانه تداوی میشن، شفایاب میشن، بسیار مؤثر، بسیار مثبت در اینجا تداوی شدن. ولی بدبختانه مریض زمانی که تداوی میشه در داخل شفاخانه، زمانی که رخصت میشه، باید یک مرحله داره به نام مرحله فالوآپ، یعنی تعقیب باید صورت بگیره.
به نظر خوشیوال بهترین گزینه کاریابی است.
بنان بهترین گزینه اینمی است، قسمی که یک تفاهم نامه بین قبلا وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت معارف، وزارت کار عمومی اجتماعی و وزارت صحت عامه یک تفاهم نامه امضا شده بود که باید برای مریضایی که از شفاخانه های تداوی معتادین تداوی میشن باید برشان کاریابی صورت بگیره. ولی امو پروسیجر هم تا هنوز به مو شکل که ما باید نتیجه مثبت میگرفتیم نگرفتیم.
خوشیوال از مؤسسه های خیریه میخواهد که در صورت مرخص شدن از درمانگاه با این معتادان همکاری کنند. در ولایت جوزجان 3 مرکز درمانی برای معتادان فعالیت میکند. یک مرکز درمانی برای جوانان همراه با یک مرکز بزرگسالان در شهر شبرغان و یک مرکز در ولسوالی آقچه، هر کدامشان ظرفیت 20 تا 50 بستر را دارند. مسئولان میگویند که آمار در جوزجان نشان میدهد که در این اواخر شمار مبتلایان به مواد مخدر به 30,000 نفر رسیده که نیمی از آنان را زنان تشکیل میدهد. اختر محمد فیضی مدیر جوانان اطلاعات فرهنگ جوزجان است. او دلایل افزایش اعتیاد جوانان به مواد مخدر در این ولایت را این گونه تشریح می کند.
در ولایت جوزجان این آمار رو به افزایش است. جوانان روز به روز از بیکاری و بیروزگاری و وضعیت بد اقتصادی که فعلا در خانواده ها حاکم هستند، بیکاری چنین پیامدهایی را به بار می آورد.
در این حال ریاست کار امور اجتماعی جوزجان از نبود امکانات و کاهش پروژه های کاریابی به دلیل ناامنی ابراز نگرانی می کند. به این ترتیب چه تضمینی وجود دارد که جلندر و افراد مثل او دوباره به دام مواد مخدر نیفتند؟ هیچ مسئول محلی به این سوال پاسخ مشخص نمی دهد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان.
نشریه کانورسیشن در شماره اخیر خود موضوع بسته شدن سفارت استرالیا را در افغانستان مورد بررسی قرار داده و نوشته است هرچند نظامیان استرالیا در دو دهه گذشته حضور کامل در افغانستان داشتند، اما روز سه شنبه که اجلاس احزاب ائتلافی استرالیا بود، تنها یک حزب این سوال را مطرح کرد که چرا سفارت این کشور در افغانستان بسته می شود. انتظار می رود که سفارت استرالیا سر از امروز در کابل بسته شود. احزاب اپوزیسیون استرالیا با این تصمیم مخالفت کرده و می گویند که با این اقدام همکاری های انکشافی استرالیا در افغانستان به مشکل روبرو خواهد شد. اپوزیسیون استرالیا پیشنهاد کرده که مامورین منطقوی و ترجمانان در سفارت کابل حضور داشته باشند تا در بخش صدور ویزاهای عاجل فعالیت کنند. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا روز سه‌شنبه خبر داد که آنها در این هفته به خاطر تهدیدهای احتمالی امنیتی سفارت خود را در افغانستان می‌بندند، ولی امیدوارند که این سفارت برای مدت طولانی بسته نماند. استرالیا به دلیل خروج قوای بین‌المللی از افغانستان درباره امنیت نگرانی دارد و با بیرون شدن این قوه‌ها شاید وضعیت امنیتی بدتر شود. استرالیا در حدود 80 سرباز در افغانستان دارد و قرار است تا 11 سپتامبر تمام آنها افغانستان را ترک کنند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود نوشته است از اول ماه می که قوای آمریکایی خروج از افغانستان را آغاز کردند، مورال یا معنویات قوای افغان کم شده است و از همین سبب دست کم 26 پسته امنیتی در 4 ولایت لغمان، بغلان، میدان وردک و غزنی به طالبان تسلیم شدند. به باور روزنامه طالبان بزرگان قومی را به پسته های امنیتی می فرستند تا با آنها بگویند که یا تسلیم شوند و یا کشته خواهند شد. و در این 4 ولایت هم به نوشته روزنامه طالبان از همین تکتیک استفاده کردند. روزنامه به سخنان یک قمندان 34 ساله پلیس به نام امام شاه ظفری اشاره کرده که در 11 ماه می مرکز خود را به طالبان تسلیم کرد. او میگوید از سوی طالبان و رهبران منطقوی 10 بار به او پیشنهاد شد که تسلیم شود. ظفری می افزاید که طالبان او را با یک موتر به خانهش به کابل فرستادند و بعد سران قومی با او تلفنی تماس گرفته به او اطمینان دادند که حکومت به خاطر تسلیم شدن او را زندانی نمی کند و تاکید کردند که در حکومت بسیار قدرت دارند و می توانند او را دوباره رها کنند. نیویورک تایمز اضافه می کند که در جریان حملات طالبان بر مرکز ولایت لغمان شهر مهتلام، رحمت الله یارمل والی لغمان اعلان نمود که 110 سرباز قوای امنیتی به خاطر سهل‌انگاری وظیفوی دستگیر شدند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران از فیصله شورای نگهبان این کشور حمایت کرده. اخیراً این شورا نامزدی شماری از متقاضیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران را رد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران از تصمیم شورای نگهبان در زمینه رد نامزدی شماری از کاندیدان برجسته ریاست جمهوری آن کشور حمایتش را اعلام کرد. خامنه ای در سخنرانیش روز پنجشنبه همچنان از مردم در ایران خواست که در انتخابات اشتراک کنند
و برید پای صندوق رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم ما نمیریم پای رای پای صندوق، نرید پای رای، به حرف این اعتنا نکنید. ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ماه جون، یعنی تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود. بسیاری ها از جمله حسن خمینی نواسه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از تصمیم شورای نگهبان انتقاد کردند. او گفته که اگر به جای نامزدان تایید شده می بود از رقابت بیرون می شد. با دنبال انتقادها از رد صلاحیت شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری آن کشور گفت که در این باره به خامنه ای نامه نوشته است. روحانی در نشست هفتهواره کابینه روز چهارشنبه گفت آرزو داشت که شورای نگهبان نامزدهای بیشتر را به هدف رقابت وسیع‌تر در انتخابات ریاست جمهوری تایید کند. این شورا صرف 7 نامزد به شمول 2 چهره میانرو نسبتاً ناشناخته را برای اشتراک در انتخابات تایید کرده. علی لاریجانی رئیس پیشین پارلمان و اسحاق جهانگیری چهره اصلاح طلب و معاون رئیس جمهور از جمله افرادی هستند که کاندیداتوریشان رد شده است. لاریجانی رقیب عمده ابراهیم رئیسی به حساب می آمد. بسیاری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران به این باورند که رئیسی نامزد مورد نظر خامنه‌ای است و نهادهای تحت حاکمیت او از جمله شورای نگهبان این بار همه شرایط را برای موفقیت او در انتخابات ماه آینده فراهم کردند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور منزوی نخواهد شد. اداره توسعه بین المللی جرمنی قصد دارد که حتی پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به فعالیت‌هایش در این کشور ادامه دهد. در نتیجه یک حمله بمی بر کاروان وسایط اقبال سعید والی کنر 2 تن زخمی شدند. مقام‌های پلیس ولایت کاپیسا میگویند که 3 تن به شمول یک ملک قریه در انفجار در مرکز این ولایت کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که ادارات امنیتی ایران خانواده‌های قربانیان طیاره سقوط داده شده اوکراینی را آزار و اذیت کردند. بشارالاسد با عقد 95% آرا بار دیگر رئیس جمهور سوریه شد. بلاروس از میزبانی مسابقات قهرمانی بایسکل رانی اروپا در ماه آینده محروم شده است. و شرکت فیسبوک میگوید که ایران و روسیه طی چند سال اخیر از لحاظ نشر اطلاعات نادرست در این شبکه اجتماعی پیش قدم بودند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
سویدن جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
سلام علیکم شنونده های عزیز. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از دختران و زنان بسیاری از رفتارهای حق تلفانه را که خانواده و به خصوص برادر، پدر، شوهر و حتی پسر در مقابلشان انجام میتن به خاطر زن بودن سزاوار خود میدانند.
اونو پس مانده مردا رو میخورن. اگر ماند، اگر نماند، هیچ کس قصیش نیست.
تای فیزیکی، تردرگمی و ابهام فراگیر برای جامعه.
عدم آگاهی از انواع خشونت و تحمیل او بر زن و دختر از نظر قانون چگونه است؟ کیها با استفاده از کدام راه ها میتانه در آگاه سازیشان مؤثر باشد؟ گزارش را که در همین مورد تهیه کردیم حالا شما را به شنیدنش دعوت میکنم. گزارش با سخنان یکی از زنان آغاز میشه که در اثر عدم آگاهی از حقوق مشروعش در حاشیه قرار گرفته.
رواج می است که مردا اول نان میخوره و شروع بسیار زیاد میخورن، چپاتی پخته میکنن و مردا نان روان میکنن. باز وقتی که از پیش مردا نان موند آتشخانه میگن، در آتشخانه میشینه، اون پس مانده مردا رو میخورن. اگر ماند، اگر نماند، هیچ کس قصیش هم نیست.
شریفه اسم مستعار خانمی بود که حق نشستن دور یک دسترخوان با مردان خانواده را نداشت. قرار معلوم انجام رفتارهای غیر منطقی، آزاردهنده، تحقیر کننده و حق تلفانه را میتوان خشونت دانست که ارتکاب او در ارتباط با زنان و دختران انواع مختلف را در بر میگیره. این خشونت ها شامل خشونت کلامی، عاطفی، فیزیکی، روانی، جنسی، محدودیت در بیان و کردار و خشونت اقتصادی بوده میتواند. شاید هم رفتارهای محدود کننده در برابر زن و دختر در خانواده ها صورت گیرد که به نظر عادی و ساده جلوه کنند، اما برعکس تأثیرات او سنگین و امکان دارد برای بعضی از دختران و زنان تباه کننده باشد. ناهید نور یکی از دختران است که هنگامی که میخواست به حیث خبرنگار در یکی از رسانه ها کار کنه، بزرگان و مردان خانواده برایش گفتند وظیفه معلمی را انتخاب کنه. او همچنان در ابراز رضایت و انتخاب شریک زندگی میگه که از طرف بزرگان خانواده محدود گردانیده شده و بارها فرصتهای مناسب را از دست داده.
میخواستم که در آینده یک خبرنگار خوب شم، یک ژورنالیست خوب شم و می زیادتر فکر میکردم. درخواستگارا زیاد میامد. اگر مثلا خودم خوشم میامد که نمیره باید بگیرم، آدم خوب میبود یا تحصیل کرده میبود، چیزی که در ذهنشان میگشت رد میکردن، از ما پرسان نمیکردن.
آمنه دختر جوان دیگر است که نتانست در رشته دلخواهش که ژورنالیسم بود تحصیل کنه، زیرا پدر و برادرش او رشته تحصیلی را برش لازم ندیده.
مسئله پنزه اقتصاد، پنزه دلخواه ما ژورنالیسم بود، ولی بر اثر تقاضا و اجبار فامیل ادامه میتونم، چون علاقمندی به درسایش ندارم، به نظرم زیاد مشکل هم میاید.
زنان هم میگن قبل از ازدواج مجبور بودند طبق خواست و انتخاب پدر و برادر رفتار کنند و بعد از ازدواج مطابق میل و اراده شوهر، خسر و ایورها زندگی خود را عیار نمایند. در این مورد فاطمه هاشمی یکی از فعالان مدنی حرفهای برای گفتن دارد.
این محدودسازی شاید لباس ها هم بسیار زیاد باشه، حتی رنگ لباس. بعضی فامیل ها به یه عقیده هستن دختر برش رشته انجینیری خوب نیست. فامیلش میگه تو دیگه حال دور رشته کار نکن، بهتر است تو بری معلم شوی، بنابراین بهتر است تو هیچ کار نکنی و یا اجازه زیر میمانیم به دست ازی که زمانی که تو شوهر کردی. اینا کارهایی هست که همیشه ما با امرش مواجه بودیم. دختر را به عنوان یک جنس لطیف نگهداری بکنین، ولی محدود سازی نشه. حداقل خودش به عنوان یک انسان تصمیم بگیره که چی باید بکنه چی نکنه.
یکی دیگر از این مثال ها را خانم شگوفه، کارمند یکی از دوایر دولتی، بیان میکنه که خانم یکی از اقارب نزدیکشان به خاطر زن بودن از حق تداوی و بیرون شدن از خانه توسط شوهر محروم شده.
نزدیکای ماسته که فامیلای ما میباشه، دختر یک روز مریض میباشه و می شوهرش میگه برو خیر است، دندان درد میکنه خوب میشی. بر ما بسیار میگه شرم است که دکتر دندانای تو را پاکاری و دوا ببانه. بالاخره به اندازه میشه که یک سال بعد خانم بیچاره طفل شیردی هم داشته، یک شب تا صبح ابی طفلکش گریه میکنه. بالاخره شوهرش لتکوب میکنه که چرا این طفل تو گریه داره. خانم در جوابش میگه ما وقتی که یک دندان درد میکرد تو هیچ دقیقش نشدی، حال 6 دندان از بین رفته، من نمیتونم غذا بخورم که دوباره شیر شوه برای طفل. طفل گشنه مانده و گریه داره. بجز از خانه پدر خود دیگه جای رفته نمیتونست.
عدم آگاهی از انواع خشونت و تحمیل او بر زن و دختر از نظر قانون چگونه است؟ این معلومات را از محمد عظیم صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میشنوید.
هیچگاه شخص مورد خشونت قرار نمیگیرد مگر اینکه خودش و مقابلش از حقوق متقابل با خبر نباشند.
ما در قسمت محو خشونت دو اثر بسیار مهم را داریم که نظام حقوقی افغانستان این دو اثر را تصویب نمود، که یکی قانون منع خشونت علیه زن و دومم قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان می باشد. متاسفانه این قانون هنوز هم به شکل درستش مورد تطبیق قرار نگرفته.
افراط و تفرید در هر چیزی که باشه این خود خشونت‌زا می باشد. بنابراین آزادی به حد و حصر و یا محدودیت‌های به حد حصر وجود نداره. اگر کسی عمدن چنین افراط و تفریط به وجود میاره ای خود خشونت محسوب میشه.
خشونت استفاده از زور فیزیکی و فشار ذهنی بعضی از مردان خانواده به منظور قرار دادن زن و دختر در وضعیت برخلاف خواستهای مشروعشان از لحاظ اجتماعی، روحی و روانی چگونه تأثیرات بر قربانیان این نوع خشونت و محدودیت بر جا میگذاره؟ این معلومات را از استاد ضیاءالحق شمس، کارشناس مسائل اجتماعی روانشناسی، میشنویم.
با روابط خانم‌هایی که حقوق شرعی خودشان را به دست خود ندارن و در او حق تصرف ندارن، بر رفتارش در خانواده، در هویتش، در اعتماد به نفسش و در آگاهی خودش از خودش تأثیر منفی میگذاره. این همهش مبتنی میشه بر ضعف حالت‌های روانی و فکری و روحی زن‌هایی که در اتیک فشار و در اتیک وضعیت قرار دارن. دارند، نمیتونیم در مساختار کلی جامعه توقع را که مبتنی بر انسان متعادل هست از اینها داشته باشیم. هر وقت انتظارات در یک جامعه از همدیگر مشکل پیدا میکنه، اصلا روابط اجتماعی مشکل پیدا میکنه، شناتهای فیزیکی، ناراحتی های ذهنی، سردرگمی و ابهام فراگیر بر این جامعه حاکم میباشه.
وقت محدودیت در برخورداری از حقوق مشروع و قانونی یک زن و دختر صورت میگیره و زمینه ساز حق تلفی و خشونت میشه، در این حال مسئولیت ارگانهای زیربط و مدافع حقوق زن چیست؟ رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان با توضیحات در این مورد.
آشنایی ما با این قوانین بحث میکنیم، ما در بحث‌های آگاهی خود بیشتر دعوت ما از برادران میباشه و مردان خانواده میباشه. تا زمانی که دختران خانواده طلب و حقوق کردن همیشه مورد خشونت قرار گرفت، ما میخوایم بیشتر مردان خانواده آگاه باشن که مطابق شریعت اسلامی، مطابق احکام زنان در شریعت چن چی و چه امتیاز دارن، چگونه اینا میتونن در بیرون از خانه کار کنن و به تحصیل خود ادامه بدن، امرار حیات کنن، در بخش‌های اقتصادی رول فعال داشته باشن. این همه اطلاع رسانی از طریق وزارت امور زنان خصوصا واحدهای دومی ما به شکل منظم صورت میگیرد. بیرون وزارت امور زنان بالای قانون خانواده هم کار جان داره که مستودی زیر ما چند بار نهایی کرده.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
و اما حالا بیاییم که فکر و نظر مردم را در رابطه با استفاده سو از عدم آگاهی زن و دختر از حقوق مشروعشان و تحمیل محدودیت بر اونا بشنویم.
لینا سلطانی هستم از کابل. بعض از خانواده ها نظر خود را برای دخترها خانم ها تحمیل میکنه، تاثیرات منفی در آینده بالای زندگی ایجاد میکنه.
اسم من مرسل است، باشنده شهر کابل هستم. در بیشتر نقاط افغانستان زنها و دخترهایی هستند که از حقوق حقیقشان خبر ندارند و امی عدم آگاهی باعث ازی میشن که مورد خشونت قرار بگیرند.
ساهیدری هست. تعصبات غلطی که از گذشته ها تا حال باقی مانده باعث شده که دختران را عضو ثابت در خانه بدانند. ما کسایی را میشناسم که حتی ماستریشان هم گرفتن اما باز هم در خانه هستن و هیچ فعالیتی نتانستن که در اجتماع داشته باشن.
گاهی نیز با زنان و دختران بر میخوریم که با وجود داشتن سواد و آگاهی و حضور فعال در اجتماع، در بسیاری از موارد برای برخورداری از حقوق قانونی و مشروعشان دود ساخته میشن. این سوال و بعض سوالات دیگر در این مورد را در گفت و شنیده با بانو مرضیه رستمی، مسئول دفتر زنان برای زنان ولایت کندوز مطرح میسازم. خب بانو رستمی، بسیار خوش آمدین در برنامه زن و زندگی. خب به نظر شما چرا بسیاری از خانم ها به خاطر زن بودنشان بسیاری از رفتار حق تلفانه و خشونت آمیز را که در مقابلشان انجام میشه او را سزاوار خود میدانند و میپذیرند؟
در رابطه دو حالت وجود داره. خانم هایی که در اطراف زندگی میکنن، در قریه ها، در نقاط دوردست، حتی در داخل شهرها، جاهایی که دسترسی به معلومات، اطلاعات و آموزش محدودتر است، به این باور هستند که مردها هر آن چیزی را که میگن فکر میکنن که 100% درست است، بالاتر از او چیزی را فکر نمیکنن. خانم هایی هستن که حساب اطلاع دارن، آگاهی دارن، آموزش دیدن، ولی اونا در شرایط زندگی میکنن که اگر در مقابل از این بحث ها اونا مخالفت را داشته باشن، دلیل بگوین، کان از این میره که شاید اونا مورد خشونت واقع شون، به یک نحوی میخوان از خودگذری بکنن.
بله، تشکر. و به نظر شما در جامعه افغانستان چرا بیشتر زنان و دختران مورد محدودیت قرار می گیرن؟ اون محدودیت هایی که اصلا در اسلام و در قانون وضع نشده بر یک خانم یا بر یک دختر.
یکی این باور وجود داره که شاید محیط امن نیست، جامعه مسئول نیست و نیاز است که حمایت داشته باشن، نیاز است که مسئولیت طبقه اوناس، خانواده هایشان بیشتر در موردش فکر بکنن و در واقع مغیرت افغانیشان برشون اجازه زیر نمیده که مثل آزادی عمل بیشتر را برای خانم ها بتن. دیگه مردها اما تو از خود ترکی وقتی که بچه خود بودن اما تو کلان شدن که گویا شما حق دارین که کنترل داشته باشین بالای خواهرای خود، حق دارین به حیث مرد خانواده شما تصمیم گیرنده هستین.
شما خودتان به نفس یک خانم فعال چقدر با این تعداد از دختران و زنانی که در عدم آگاهیشان مورد خشونت و محدودیت قرار گرفتن برخوردین و شما به نفس یک خانم فعال حقوق زن چقدر از حقوق از اینا دفاع کردین و آگاهی برشان دادین؟
با تاسف در جریان فعالیت هایی که ما داریم که به خاطر ظرفیت کیفیت سازی، آگاهی دهی، دادخواهی و حمایت از بانوان در کل کار میکنیم در زون شمال شهر. متاسفانه باید بگویم که واقعا ما همراه قضایای مختلف مواجه میشیم. حمایت از بانوان در کل کار میکنیم.
بانو رستمی، به نظر شما کدام راه های بهتر وجود داره؟ کیها مسئول هستند بیشتر؟ تا زنان و دخترانی که در عدم آگاهی مورد خشونت و محدودیت قرار میگیرن آگاه ساخته شوند و بتونن که از حقوقی که اسلام و قانون برشان داده مستفید شوند.
باید تلاش بکنیم، تشویق بکنیم تمام شهروندان را، مردم را، هر کدام از اونها خشونت را من حیث یک پدیده عادی نپذیرند. وقتی که ما یعنی برمیگردیم به موضوعهای اسلامی میتونه که بسیار زیاد ما را کمک بکنه. ما باید نسل نو ما را طوری تربیت بکنیم که اونا دیگه برشان خشونت یک پدیده عادی و پذیرفته شده نباشه. علما، بزرگان دینی که میتونن که بر مردم آگاهی بدن، نهادهای عدل و قضایی ما که کسایی که به حساب خشونت انجام میتن نباید برشان برخورد جدی صورت بگیره و رسانه‌ها هم میتونن پیام‌های را خاطر کاهش خشونت ها، به خاطر رفع خشونت ها داشته باشن.
خانم مرضیه رستمی، مسئول دفتر زنان برای زنان ولایت کندز، تشکر از ابراز معلوماتتان. شنونده های عزیز، این بود برنامه ای هفته زن و زندگی که او را تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا درود دیگر، بدرود.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا چنین اتفاق افتاده با کسی که خفه بوده اید معذرت خواسته باشید؟ معذرت خواستن یا عذرخواهی کار مشکل است؟ چرا بعضی ها از معذرت خواستن به اصطلاح آریاننگ می کنند؟ در این برنامه همین موضوع را به بحث گرفتیم. نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از عالمان دینی را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، همه ما انسان ها گاهی رفتار یا کار اشتباهی انجام می دهیم که باعث خفگی دوست یا خانواده و نزدیکانمان می شود و مجبور به عذرخواهی می شویم. بسیاری از ما فکر می کنیم که با معذرت خواهی غرور ما شکسته می شود یا مثلا تحقیر می شویم. اما با این حال وقت اشتباهی صورت می گیرد و یک رابطه در خطر می افتد، پذیرش اشتباهات یا همان معذرت خواهی یکی از مهمترین اقدامات است که می تواند فاصله های ایجاد شده را یک جا نماید. رامین باشنده شهر کابل می گوید: من با یکی از دوستانم تقریبا چند سال می شود که قهر و جنگی هستم و نمی خواهم که ازش معذرت بخواهم. این که چرا وی توضیح می دهد.
ما کار نمی کنم که از کسی معذرت بخوایم، یعنی کار اشتباه کوشش می کنم در زندگی نکنم که باعث از این شاید معذرت بخوایم. بازم اگه کدام کار کردیم که موجب اذیت کسی شده یا کسی از ما خفه شده، در اون صورت ما نخواستیم که از اون معذرت بخوایم، خاطر که همی در فطرت ما از خوردی هم قسم کلان شدیم و همی در وجود ما است که نمیتونم از کسی اگه اشتباه میکنم معذرت بخوایم از اون، و همچنان اگه کسی دیگه میای از پیش ما معذرت میخواد، ما نمیتونم معذرت از رو قبول کنم، چون او نباید از اول اون کار اشتباهی را که حالا رخ داده و آمده به خاطر از او از ما معذرت خواهی میکنه، باید از اول او را متوجه می بود و همون اشتباه را نمیکرد که از ما حالا میای معذرت میخواد. اگر ما براتون قصه کنم، همون تو یکی از دوستای ما است که 5 6 سال است همراه از اونها ما در ارتباط نیستم و همراه از اونها گپ نمیزنم، چون از اونها 5 6 سال پیش یک اشتباه رخ داده بود و ما نمیتونستم که اشتباه را ببخشم و در ضمن بعضیا به همی پابندی داشتن که تو باید همراه از دوباره گپ بزنی، اما ما نمیتونم اینو قبول کنم. در خانواده و دوستا ما را میگن تو ای کینه است که تو کینه دل هستی و در دلت کینه است، نمیتونی که بعضی آره ببخشی، اما او گپ نیست. ای عادتی است که از طفولیت تا بال همراه ما بوده یک جای و ایره مال نمیتونم تغییر بدم.
ماه جبین باشنده بی بی مهروی کابل میگوید: معذرت خواهی کار خوبی است، اما بعضی اوقات که کسی برای انسان ضرر برساند مشکل است که از او قسم افراد معذرت بخواهیم.
والا مازرت خواستن خو به مو شخص چی است که او به جانب مقابل خود بدی کرده باشه یا یک ضرر رسانده باشه باید دو مازرت بخوای. مازرت خواستن بسیار کار خوب هم است، مگم جانب مقابل کو که چی ضرر رسانده باشه او رو جگر خون کرده باشه برای برش بگه که مازرت میخوایم. خودم مدت 8 ماه میشه همشیری ممرای خانوادگی هم تو جنگ کرده هم به ما ضرر رسانده هم ممرای ما مشکل خلق کرده به ما تنانی به ما فامیل ما مرا لطم کد کوپم کد و دیگه بسیار اولادای ما به صدمه رسید، اعصابشان نارام بودن، 6 ماه 7 ماه ما را سی خو نبرد، همه که ما روانی شدیم دیگه مزرعت خواستن از او طرف دیگه بسیار چیز که ما برم به زو مزرعت اگه بگویم ما هم شاید قبول نکن به خاطر از اینکه میگه خود پولدار نشان میده، میگه ما پولدار هستم دیگه، ما بیچاره هستم، ماستونم چرب نیست دیگه، پولدار نیستم به زمین خاطر او نمیخواد که مزرعت بخواد دیگه. ما هم دلم زیاد درد کرده کوفت کرده چون یک سال مکمل ما جگر خونی را تیر کردم. ده ای ماه بسیار ماه مبارک است، مزرعت خواستن خوب است و مگم دل ما را بسیار شکستانده، مگم ما نمیخواهیم که از امو رنج ما رنج دیادم بیای، امو خواهم مشکلات دیادم بیای، نمیخواهیم که از پیش مزرعت بخواهیم تا که او نبی از ما مزرعت نخواهیم، ما نمیخواهیم که پیش رویش روبرو شام یا از او مزرعت بخواهیم.
کسی که برای عمل اشتباهش عذرخواهی می کند به دیگران می فهماند که مسئولیت عمل را که انجام داده می پذیرد و آن را با دلایل ساختگی توجیه نمی کند و گناه خود را به گردن این و آن و یا حوادث نمی اندازد. راهله باشنده شهر کهنه کابل می گوید من اگر از کسی خفه هم شوم خود را جنگی گرفته نمی تانم و با جانب مقابل حرف می زنم. اما هیچ وقت معذرت نخواستیم و این کلمه را به زبان آورده نمیتونم و در این باره توضیح میدهد.
هیچ وقت معذرت نخواستیم نمیخوایم. آه تو کلان که بوده چی خورد چی کلان؟ گفتم ما که قار چیز بوده باز ما پس رفتیم پیش آشتی کردیم یا گفتیم خیر است یا خنده کردیم یا کتش قصه کردیم پس گپ زدیم. به خاطر کینه‌دل نیستم. بیخی که حتی مرا لط کرده باشه جنگ را دوز دشنام داده باشه ما پس کتش گپ زدیم. معذرت نخواستیم پیش رفتیم یک سلام علیک کردیم یا قول دادیم. معذرت نخواستیم. اما این دشنام نیست مچم چرا؟ حتی که گناهی بوده میفهمیدم گناهی من بوده ولی ما معذرت نخواستیم. در فکر خودم من میگردم چرا خدا کم بیارم یا بگم معذرت میخوام. کدام وقت که شوهر ما مثال جنگی باشم یا حتی ملامت هم باشم معذرت نخواستیم.
بنفشه کارمند یکی از کودکستان های محل کار یکی از وزارتخانه ها در مورد عذرخواهی و معذرت خواستن میگوید که این کار یک شجاعت و مهربانی را نشان میدهد. من همیشه ولو که اشتباه هم از من نباشد معذرت میخواهم.
معذرت خواستن چیزی است که انسان یعنی وقتی که معذرت بخواهی انسان حقیر نمیکنه، پایین نمیره، بلکه سطح دانشش هم نشان میده به جانب مقابل که ایش کست نفس از غرور نداره. اما بعضی کسا هست متاسفانه که اگر اشتباه هم از خودشان باشه یعنی هیچ قبول نمیکنن که اشتباه از ما است، معذرت نمیخوان، معذرت خواستن آر میدانن. خودم شخصا بسیار مهربان هستم، در وظیفه هم مگی مرا میشناسه، خانواده مگی بخصوص ده خانواده و همکارا و دوستای نزدیکم کس همیشه مرا به خاطر از این زیاد دوست دارن یا احترام میکنن که بعض وقتا که بین ما اگر کدام مشکل پیدا میشه دوستای نزدیک باشه یا خانواده باشه اولتر از همه اگر چی که ما گناهیم نباشه یا اشتباهیم نباشه معذرت میخوایم به خاطر از این که احساس میکنم که جانب مقابل تو احساس بتم که ما به تو یک احترام دارم به این خاطر از تو معذرت میخوایم. این معذرت خواستم به این خاطر نیست که از تو بترسیم یا کدام سرخمی یا کدام چیز پیش تو داشته باشم.
باز هم خانم بنفشه تأثیرات منفی و مثبت معذرت خواهی را چنین بیان می کند.
بعض اشخاص هستن متفاوت هستن، بعض هایشان از دید نظر متفاوت می باشن، تو فکر میکنن که شخص مقابل از ما معذرت می خواه. شاید ما یک آدم با شخصیت هستیم، ما یک آدم بسیار فامیده هستیم یا بر ما ضرورت داره که شخص مقابل از ما معذرت می خواه. اما تاثیرات مثبتش ایست که بعض اشخاص هست که امی وقت که معذرت بخواهی می فهمه که بسیار انسان فامیده است، ای از فامیدگیش بوده که معذرت خواسته، از خانواده خوب بوده، حتما یک شخصیت خوب داره، در یک اجتماع خوب تربیه شده، این تربیهش نشان میده.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، معذرت خواهی چگونه یک روش است؟ چرا برخی افراد از معذرت خواستن ننگ دارند و معذرت نمی خواهند؟ از نگاه دین اسلام در مورد معذرت خواهی چی گفته شده است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آشنا و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان انجام داده ایم نشنوید. استاد محترم، میشه در مورد معذرت خواهی بگوین که چگونه یک روش است این معذرت خواهی؟
معذرت خواهی یکی از سجای والای انسانی است که انسان همواره بعد از یک خطا را مرتکب میشه و نوی از اشتباه را مرتکب میشه و یا در مقابل کسی نوی از حق تلفی کسی را میکنه و یا هم تجاوز و تعدی بر حق کس میکنه و یا ستم بر او روا میداره و یا هر نوع حق حرمت یا کار دیگه در مقابل کس میکنه. تقاضای انسانیت و تقاضای کرامت انسانی این است که از او معذرت خواهی شود.
استاد محترم، باز کسا هستن میبینیم که امی از معذرت خواستن به اصطلاح ننگ دارن و نمیخواین که از کس با وجود که اگر مقصران باشن نمیخواین که معذرت بخواین. علتش چیست؟
انسانهای مریض و انسانهای عقلمند و انسانهای متکبر که اونا نوی از مرض روانی دارن و آر دارن و ایبا میورزن از این که از کس معذرت بخواید، در حالی که معذرت خواهی بزرگواری انسان نشان میده. همیشه انسانهای بزرگ معذرت میخواین. انسان هایی که بسیار بزرگواری نداره و فرومایگی دارن اونا باز آماده به معذرت خواهی نمی باشه در مقابل اشتباهاتشان. به این اساس علت عامل بزرگ از یا همانا مرض روانی و عدم سلامت درونی از یا عدم سلامت روانی از یا.
خب استاد، در آخر میشه از نگاه اسلام هم بگوین در مورد معذرت خواهی دین مقدس اسلام چی گفته؟
حکم اسلام همیشه بر مبنی بر معذرت خواهی ها بوده که انسان به عنوان یک موجود اجتماعی در جامعه همواره باید جرأت معذرت خواهی را داشته باشه که او همیشه معذرت خواهی کنه و این معذرت خواهی شجاعت ایمانی کار دارد. هر جایی شجاعت در وجود انسان نباشه انسان نمیتونه. اسلام به حکم میکنه که شما معذرت بخواهید. اسلام به حکم میکنه که شما خطا شده است پیشنهاد در مقابل کسی شما معذرت بخواهید و اگر کسی در مقابل شما تعدی میکنه شما او را عفو و بخشش کنید. و قرآن حکم میکنه که به یک جادوگر یک ساحر اگر شما چیز داده نمیتونید سخن نیکو برش بگوید، قول معروف و خیر من صدقه یدا اذى. میگه سخن نیکو قول و مغفرت و بخشش این میگه بهتر است از اون صدقه که او اذیت پشترش باشه. پول داده نمیتونی او را قلبش اذیت نکو، بگو ببخشید، الله برتان بده، خداوند برتان بده، کلمه نیکو برش بگو، دعا برات میکنم. اگر پول بشه اگر پول نداشتی ناتوان بودی اقلا دعای نیکو برایش بکن که همو حق برادری اجتماعیش ادا شد.
استاد محترم آقای کوثر، از صحبتتان تشکر. سلامت باشین. شنونده های عزیز، ناگفته نماند، عذرخواهی باعث ایجاد حس اعتماد و محبت می شود. پس بهتر است این عمل را بپذیریم. به همین امیدواری برنامه کنونی آشیانه به اتمام می رسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو.
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم.
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
چقدر میخواهدت این دل دنیا
با تو حاصله، در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شم.
افتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دل ربایی ندارد گر نباشد عشق تو. سرد و تارم گر نباشد عشق تو.
عاشقانه های تو گویم